بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت عزیزان، در 4 جلسه قبل به ترتیب در مورد سبکه فرزند پروری و بعد درباره برنامه ریزی ذهن کودکان برای تکمیل اون بحث صحبت کردم. در این جلسه که جلسه 5 هستش، میخوایم اون بحث برنامه ریزی ذهن رو کاملش بکنیم. گفتیم توی برنامه ریزی ذهن کودکان قصد داریم بچه ها خودشون بتونن برای مسائل و مشکلاتشون تصمیم بگیرن و راه‌حل‌های خوبی داشته باشن، مستقل بار بیان. میخواستیم ذهنشون رو تحریک بکنیم که این ذهن رشد بکنه. روش توصیفی و روش سوالی رو گفتیم، میخوایم بقیه روش ها رو تو این جلسه توضیح بدیم. سومین روش از روش ها ارائه دلایل منطقیه. منظور از ارائه دلایل منطقی چیه؟ منظور اینه که شما برای هر دستوری یا منعی که به کودک میدین حتما دلیلی رو مطرح بکنید. میگیم مثلا از این مسیر نرو، باید بگیم چرا از این مسیر نرو. وقتی میگم تلویزیون کم ببین، باید برایش توضیح بدم که به چه دلیلی. مثلا دلیلش اینه که شما وقتی که بیش از اندازه تلویزیون تماشا بکنی، خب این رو چشما تاثیر منفی میذاره، قدرت یادگیری تو میاره پایین، خب تنبل بار میاره ذهن تو. ببین باید دلایلش رو گفت، مزایا و معایب انجام دادن یک کار. ارائه دلایل منطقی کمک میکنه که بچه ها فکر نکنن داریم به صورت مکانیکی اینا رو تربیت میکنیم. یعنی تو نباید این کار رو بکنی و باید این کار رو بکنی. این مکانیکیه. ما میخوایم بگیم به ذهن تو، به شناخت تو توجه داریم. شناخت یعنی تفکر، یعنی آزادی، یعنی انتخاب. خب حالا وقتی بچه رو عادتش بدین که برای هر امر و نهی دلیل میارید، این بچه ذهنش منطقی بار میاد، در آینده خودش هم هر کاری میخواد انجام بده فکر میکنه به دلایلش، انجام بدم یا ندم، چون ما عادتش دادیم به دلیل. این کاری که توی قرآن هست، توی روایت هست، روزه بگیرید برای این، نماز بخونید برای این، داره دلیل میاره. این روش یعنی در واقع این که فکر کنید. دلیلی نداره که ما همه چیز رو تعبدی قبول بکنیم. توی قرآن هست، تو تربیت هم یه وقتا این مسائل پیش میاد، ولی عمدتاً ما میخواییم بچه با دلیل و منطق بزرگ بشه، پس دلیل میاره. البته از خود بچه هم دلیل میخواییم. ما وقتی بچه یه انتخابی رو داره بهش میگیم برای چی انتخاب رو داشتی، دلیلت چیه، منطقت چیه. یعنی چه بسا روش روش خوبیه ها، انتخابش انتخاب درستیه، ولی ما میخواییم با دلیل باشه، همینطوری نباشه. مثلا توی یه سوال چند گزینه‌ای میگه که به درسته، جواب درسته، ولی میگم چرا به درسته، دلیلت چیه؟ فقط نتیجه که مهم نیست، فرایند هم مهمه. اصلا ما تمرکزمون رو خواهیم بذاریم رو فرایند. چرا گزینه ب درست است؟ باید برای ما توضیح بده. عادت میکنه که انتخابشو به صورت شهودی انجام نده، با استدلال انجام بده. چهارمین روش، روش گوش دادن فعالانه و همدلانه است. وقتی بچه ها صحبت میکنند، حالا چه اعتراض میکنن، چه دارن چیزی رو تعریف میکنن، باید فرصت بدیم خیلی صبورانه و البته همدلانه حرفاشون رو بزنن. وقتی داره صحبت میکنه با تمام وجودمون گوش کنیم، سر تکون بدیم، انعکاس بدیم، انعکاس محتوا، انعکاس احساس. میدونید یعنی چی؟ مثلا بچه داره تعریف میکنه از اتفاقاتی که تو مدرسه براش افتاد، این که یه نفر هولش داد، آها هولت داد، ناراحت شدی، وقتی میگم آها هول داد، انعکاس محتواست. وقتی که میگم که ناراحت شده، انعکاس احساسه. بچه ها خیلی احساس بهتری پیدا میکنن ها، خیلی خوششون میاد، چون احساس میکنن ما بهشون توجه داریم. میگه که من جواب سوال رو بلد بودم، دست بلند کردم، بعد معلم اصلا به من نگفت که جواب بگو، بچه های دیگه گفتن. میگه که فکر کنم از این که معلم تو اون لحظه به تو توجه نداشت احساس بدی داری. هم انعکاس محتوا دادم، هم انعکاس احساس. کودک به این باور میرسه که والدم منو درک میکنه، میدونه من تو چه شرایطی بودم، چه احساسی داشتم، چی از ذهنم میگذره. اینا ارتباطو نزدیک میکنه. خب حالا از این ما بگذریم، بحثمون چیه؟ بحث اینه که وقتی که شما با تمام وجود گوش میکنید، بچه ها علاقه من میشن بیشتر توضیح دادن، بیشتر فکر کردن. احساس میکنن که حرف زدن، سوال پرسیدن، انتقاد کردن چیز خوبیه و ما خود اتفاق بیفته. شما تصور کنید معلمی رو که توی کلاس وقتی بچه ها سوال میپرسند یا وقتی دارن اشکال میگیرن، بلا فاصله مکس میکنه، با تمام وجود گوش میکنه، بچه ها سوال کردن رو یاد میگیرن. همش تأکید میکنیم بپرسین تا یاد بگیرین. باید سوال پرسید، ولی در چه صورتی اشخاص سوال میپرسند؟ برای اینکه در صورتی که احساس بکنن که جا برای پرسیدن وجود داره. پس گوش دادن فعالانه همراه با اون همدلی کمک میکنه بچه ها ذهنشون بازتر بشه، فکر میکنن که فکر کردن و سوال پرسیدن چیز خوبی است. این مخصوصا توی سیستم آموزش پرورش خیلی خوب جواب میده. چهارمین روش از روش های برنامه ریزی ذهن کودکان صبور بودنه. اگه میخوایم بچه هامون بچه های منطقی بار بیان، بچه هایی که ذهن بازی دارن، باید صبور باشیم. ببینید وقتی بچه ها میخوان جواب یه سوالو بدن، وقتی میخوان یه چیزی رو درست بکنن، زمان میخوان، یعنی باید فکر کنن، باید برنامه ریزی کنن، باید تصمیم بگیرن، باید تو ذهنشون پردازش بکنن. ولی اگه عجول باشیم برای اینکه بچه اون کارشو انجام بده، دست و پاشو گم میکنه. بعض وقتا شده حتی در مورد چیزای خیلی ساده من دیدم والدین صبر ندارن. مثلا توی جلسه مشاوره است و من از یک کودک میپرسم که پسرم اسمت چیه؟ مکس میکنه قبل از اینکه جوابشو بده. بعد یهو مادرش میگه که بگو دیگه، خجالت نکش، اسم تو بگو، مشاوره. یا حتی بدتر از این میگه اسمش حسنه. خب این یعنی بچه بلد نیست؟ بلده، چه جواب میدی به جاش؟ یا داریم املا میگیم، میگم بنویس گفتگو، بعد بچه داره فکر میکنه، بنویسی گفتگو، این تو بلد بودی، سخت نیست که؟ یا پس سرکشش کو؟ یعنی فرصت نمیدیم به بچه. این بچه ها نمیتونن فکر کنن، همیشه نگرانن، همیشه مضطربن که اشتباه کنن. باید بچه ها فرصت داد، حتی یه وقتایی باید فرصت بدیم که ذهنشون باز شه. یه زمانی یه مادری میگفت داشتم به دخترم املا میگفتم، بعد اصلا دقت نمیکرد، بد مینوشت، خیلی کند بود. اینا باعث شده بود که مدام من سرش داد بکشم، دعواش بکنم، خب توهین بهش بکنم. آخرش واقعا کم آوردم، خسته شدم، عصبانی شدم و کتابشو پرت کردم رفتم. اومدم گوشیمو بردارم یه کمی برم تو گوشیم حالم خوب بشه، از این فضا دورشم، دیدم داشته گوشیم فیلم میگرفته. خیلی اتفاقی گوشی رو گذاشته کنار، بیاد با این بچه کار کنه، دستش خورده روی دوربین. اتفاق جالبیه و چقدرم تاثیرگذار بود برای ما این مادر. میگفت اومدم کنجکاو شدم فیلممو ببینم و فیلمو که دیدم و رفتار بدمو با بچه دیدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم، خیلی احساس بدی پیدا کردم، خودمو دیدم و بعد یه احساس تنفر از خودم پیدا کردم. بعد گفتم من که از خودم اینقدر متنفر میشم، وقتی این دختر کوچولوی 8 ساله چقدر از من متنفر میشه وقتی داره رفتار منو میبینه، خیلی احساس بدی پیدا کردم. این مادر متوجه شده بود که این بچه توانایی کششو کافی نداره، یعنی یه کمی که مینویسه خسته میشه. بعض بچه ها اینطوری هست، یه جمله دو جمله مینویسن خسته میشن، دستشون درد میگیره، ذهنشون خسته میشه. ببینید باید به بچه فرصت داد. بعض وقتا فرصت دادن به این که به بچه اینه که برو یکم بازی کن بعد بیا، برو بازی کن بعد بیا. این مادر یاد گرفته بود هر وقت که احساس میکرد بچه دیگه کشیششو نداره، دیگه نمینویسه، این وسطش میخواد حرف بزنه، میگفتش که دخترم یکم برو استراحت کن، منم برم یه دوری بزنم کارام بکنم، دوباره برگردیم ادامه بدیم. این صبور بودن، این وقت دادن به کودک تا بتونه از عهده اون کار بر بیاد. پس وقتی یه کاری رو حتی به بچه میگیم انجام بده، باید صبر کنیم. شاید بچه میخواد فکر کنه ببینه که اون کار انجام بده یا انجام نده. خب چه بسا بعد از فکر کردن تصمیم بگیره انجام بده. ولی اگه مثل والدینی باشیم که مثلا توقعشون اینه که وقتی گفتم این کار انجام بده، باید بلا فاصله انجام بدی، یعنی اصلا فکر نکن. خب این اشتباه. بچه باید تصمیم بگیره که حرف ما رو گوش کنه یا گوش نکنه. خب بله، حالا به هر حال ممکنه اگه بخواد حرف شنوی نداشته باشه، خب پیامدی بعدی هم برش داشته باشه، ولی بذاریم فکر کنه، بذاریم تصمیم بگیره. این میشه هم برنامه‌ریزی ذهن، یعنی اجازه میدیم برای تصمیماتش فکر کنه بعد عمل بکنه. ششمین روش از روش‌های برنامه‌ریزی ذهن پذیرش عواطف منفیه. عواطف منفی شامل خشم، شامل استراب، شامل افسردگیه. خب بچه ها مثل ما بزرگترها یه وقتای دوچار این عواطف منفی میشن و میشه بگیم که حتی بیشتر از ما، مخصوصا بچه های کوچیک، چون توانایی مدیریت عواطف و هیجان ها توشون ضعیفتر از ماست. نباید نسبت به عواطف منفی بچه ها واکنش تندی نشون داد. ببین مثلا شما بابت یه مسئله بچه رو سرزنشش میکنید، احساس میکنید اینجا باید ملامت بشه، تذکر ببینه، بچه ناراحت میشه، عصبی میشه یا شروع میکنه گریه کردن، یا بچه نمره کم آورده توی کلاس و شروع میکنه گریه کردن، یعنی دچار احساس غم میشه. اگه بلا فاصله واکنش نشون بدیم، یعنی چه؟ بچه گریه میکنی؟ بچه عصبانی میشی؟ یعنی که تو نباید عصبانی بشی. میدونید اتفاق اینه که وقتی که شما هیجانات بچه‌ها رو سرکوب میکنید، یعنی اجازه نمیدین که هیجاناتشون رو بروز بدن، باعث میشه به شناخت هم نرسن. منطقش اینطوریه، هیجانات زودتر از شناخت‌ها خودشون رو نشون میدن، یعنی بروز پیدا میکنن. شما وقتی سر جلسه امتحان میشینید، اول دچار استراب میشین، سوالا رو میبینید، ولی یواش یواش استراب میره و شناخت میاد جاش، یعنی شروع کنید فکر کردن، سوالا رو میخونید و جوابشو میدین. وقتی یه کاری رو به شما میدن انجام بدین و اون کار سخت باشه، اولش یه احساس ناکامی بهمون دست میده، وای چرا کار سختی، ولی بعد یواش یواش احساس ناکامی میذارین کنار و شروع میکنید کار رو انجام دادن، چون در واقع یه برنامه عملیاتی تو ذهنتون برای انجام دادن اون کار تدوین میکنید. یعنی اول هیجان، بعد شناخته. باید به بچه ها فرصت داد هیجاناتشون رو بروز بدن، این باعث میشه که هیجانات تخلیه بشه، بعد شناخت میاد جاش. ما تنها کاری که میتونیم انجام بدیم اینجا اینه که به بچه یاد بدیم که هیجاناتش رو مدیریت بکنه، یعنی مثلا خشمش رو به یه شکل پرخاشگرانه بیرون نریزه، یا افسرده است، غمگین، اشکال نداره، یه وقتی آدم میخواد گریه بکنه، ولی بدون گریه کردنش به چه شکلی باشه. این تنها کاری که ما انجام میدیم. یا بعض وقتا بچه ها نیاز دارن شادی بکنن، جلوی شادیشون رو که نباید بگیریم، خب اون بچه است. خب حالا اگه شما اجازه دادین هیجاناتش رو بیرون بریزه، اصل هیجان رو پذیرفتین، چه طبیعی آدم یه وقت عصبانی میشه، یه وقت غمگین میشه، یه وقت مضطرب میشه، میاد میگه که مامان چی کار کنم، فردا امتحان دارم، خیلی نگرانم. بعد مامانش میگه که یعنی چی نگرانم؟ یعنی چی نگرانم؟ یعنی تو نباید نگران باشی، تو نباید مضطرب باشی، در حالی که استراب نگرانی جز طبیعت ماست. ما چون طبیعت آدم ها رو نباید سرکوب بکنیم، مثل همون روش های قبلی باش همدلی میکنیم و بهش نشون میدیم که طبیعیه، ممکنه وقتای آدم مضطرب بشه. مثلا توی مورد میدونم خب نگرانی که شاید مثلا تو امتحانت نمره خوبی نیاری، طبیعیه، خب آدم واقعا مضطرب میشه، نگران میشه. ولی ما میتونیم به این فکر بکنیم که چطور میشه این مسئله رو حل کرد. یعنی استرابش رو پذیرفتی و بعد از این استراب یه تغییر میدی، شیفتی میدی به سمت شناخت، برنامه ریزی. حالا بیا ببینیم میشه چی کار بکنیم با این استرابی که توی شما وجود داره. ولی دارین کمکش میکنید که تو شرایط هیجانی مثل استراب به جای اینکه همش حالت استرابو داشته باشه، یواش یواش بیاد سمت شناخت، سمت برنامه ریزی، سمت استدلال، سمت فکر کردن. بریم سراغ آخرین روش، یعنی هفتمین روش از روش های برنامه ریزی ذهن، که یه روش خیلی تکنیکی هم هست، استفاده از زبان اطلاع رسانی. ببینید ما وقتی میخوایم با دیگران صحبت بکنیم، چه تحسینشون بکنیم، چه بهشون تذکر بدیم، از دو زبان میتونیم استفاده بکنیم. یکی زبان اطلاع رسانیه، یکی زبان کنترل کننده است. اول تحسین رو براتون بگم. ببینید توی تحسین اطلاع رسان، یعنی تحسینی که بر اساس زبان اطلاع رسانی هست، شما وقتی دارین تحسین میکنید اشاره میکنید به تلاش و به توانایی کودک. فرض بکنیم بچه رفته اتاقش رو مرتب کرده، الان میخوایم از تحسین اطلاع رسانی استفاده بکنیم، به این شکل عمل میکنیم، میگم که خب ببینم کتاباتو سر جاش گذاشتی، آها حواست هم بود که اسباب بازیتو بریزید توی سبد، ببینم خب چیزی هم رو زمین نمونده، باریکالله حواست جمع بوده، رو زمین هم تمیز کردی، جارو کشیدی. ببینید الان شما دارین به اون کاری که بچه انجام داده اشاره میکنید و اینکه تو تونستی، تو موفق شدی، حواست بود. اما ما تحسین کنترل کننده هم داریم، مثل اینکه ببینم آفرین، دقیقا همونطوری که میخواستم شده، یعنی اونطوری که من میخواستم شد. ببینم گفته بودم عروسکتم بذاری توی کمد درش ببندی، بله گذاشتی. یعنی چون من به تو اینجور گفتم و تو مطابق خواست من انجام دادی، سزاوار تحسین شدن هستی. خب الان اینا رو مقایسه بکنیم، زبان اطلاع رسانی توی تحسین بهتره یا زبان کنترل کننده؟ کدوم یکی به بچه شناخت میده؟ خب معلومه زبان اطلاع رسانی، چون در واقع شما دارید اشاره میکنید یک به اون کارهایی که ایشون انجام داده و مورد تحسین قرار میگیره، و دوم که مهمتره این که تو، یعنی خود تو توانستی این کار رو انجام بدی، تو حواست جمع بود، شما میدونستی که باید چیزها رو منظم بچینی، نه اینکه چون من گفتم. زبان کنترل کننده ذهن بچه ها رو میبنده، انگیزه ها رو بیرونی میکنه. زبان کنترل کننده باعث کنترل بیرونی میشه، ولی زبان اطلاع رسان باعث ایجاد کنترل درونی میشه، همون برنامه ذهنی که صحبت کردیم. حالا همینو در مورد تذکر دادن هم ببینیم. یه وقتایی لازم میشه که به بچه ها تذکر بدیم بابت مثلا عملکرد منفیشون، یعنی تذکر دادن خب یه چیز طبیعی تو روایت هم داریم، با عنوان ملامت کردن. بچه نمرش کم شده، قبلا نمرش بهتر بود، الان نمرش کم شده. خب زبان کنترل کننده توی تذکر اینه: چرا درس نمیخونی؟ ببین نمره هاتو، این چه وضعشه؟ بیشتر تلاش کن. این تذکر کنترل کننده است. استراب میاره. احساس محدودیت میاره. خودمختاری رو زیر سوال میبره. اما تذکر اطلاع رسان چه شکلیه؟ تو تذکر اطلاع رسان ما زبان همدلانه استفاده میکنیم. به بچه ها کمک میکنیم که علت مشکل به وجود اومده رو، علت افتشون رو متوجه بشن. مثلا معلم به بچه اینطوری میگه که جدیدن نمرات نسبت به قبل افت پیدا کرده، دلیل خاصی داره؟ چیزی شده؟ خب ببینید، این نوع بیان، این که جدیدن نمره خات افت پیدا کرده، همدلانه است. یعنی حواسم هست و مخصوصا وقتی از علتش سوال میپرسیم، علت خاصی داره، چیزی شده. خب بچه ها میتونن به علت افت تحصیلشون فکر کنن که چرا این اتفاق افتاده. فکر بچه ها رو داریم باز میکنیم. ببینید، ما میخوایم بچه ها وقتی دوچار مشکلی میشن، به جای اینکه فقط ناراحتی کنن، غم و غصه بخورن یا نگران بشن، ببینن چی شد که این اتفاق افتاد، که از این استفاده بکنن، یه درس عبرتی بشه که در آینده دوچار همین مسئله نشن. زبان کنترل کننده برای تذکر این فرصت رو به بچه ها نمیده، فقط بچه ها شرمنده میشن، ولی عملکردشون روش پیدا نمیکنه. ولی توی تذکر اطلاع رسان اینطور نیست. این شکست میتونه باعث موفقیت های بیشتر بشه. چرا؟ چون میان به شکل منطقی به شکستشون فکر میکنن، علت یابی میکنن شکستو و میتونن تصمیم بهتری بگیرن برای عملکردشون در آینده. خب ما برای روش برنامه‌ریزی ذهن به 7 روش اشاره کردیم در این 3 جلسه اخیر، یعنی جلسه 3، 4 و 5، و این جزء مهمترین وظایف هم یک مربی، هم یک والد. حتی بریم بالاتر، یه روانشناس هم تو جلسه درمان قرار هدف نهایش همین باشه، در مورد یه آدمی که افسرده است، یه کودک استرابی وسواسی، که درست فکر بکنه که تصمیمات بهتری بگیره، حال بهتری داشته باشه. یعنی مسئله خیلی مسئله مهمیه. اینا ریشه تربیته. اگه اینا رو یاد بگیریم، بیشتر مسیر رو رفتیم. نشونش اینه که کسی که بتونه خوب فکر بکنه، خوبم عمل میکنه. خوبم عمل میکنه. وقتی یه وقت و انرژی که والد باید بذاره خیلی کمتره. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که والد احساس میکنه که تربیت فرزند کار سختی نیست. خیلی کار آسونیه. یه حلش دادم تو مسیر خوب و اون همینطور رفت. برای همین حالا مثلا اگه بخواد یه بچه دیگه بیاره نگران نیست. ولی کسی که چون فکر میکنه وقتش وسیعه، امکاناتش زیاده، همش بخواد بچه رو تربیت بکنه، اتفاق بعد اینه که فشار و استرس بیش از حدی رو تجربه میکنه و از فرزند آوری، از تربیت فرزندش احساس بد پیدا میکنه، نمیتونه پیش بره، احساس ناکامی پیدا میکنه. بچه ها درون خودشون قوه روش کردن و تعالی دارن. خدا اینو قرار داده، اینو درون ما قرار داده. فقط لازمه که ما از مسیر درست پیش بریم که اون قوه، اون پتانسیله شکوفا بشه، بالفعل بشه. یه روانشناسی هست، بعد از دیدگاهش خیلی شباهت داره با آموزهای دینی، میگه که بچه ها مثل یه دونه گیاه هست. درون این دونه گیاه قوه رشد کردن و تبدیل شدن به یه درخت تنومند و ثمره دادن وجود داره. تنها کاری که والدین انجام میدن، مثل کاری که باغبان انجام میده، نیازهای اون کودک رو برآورده بکنیم و مواظب باشیم آفت بهش نزنه. باغبون که درخت رو رشد نمیده، که آبش میده، کودش میده، خب مواظبم هست آفتی بهش نزنه، مثلا اگه سمپاشی بخواد، ولی اون درخت رو از دل خاک بیرون نمیاره. یا اینکه میدونه نباید زیاد بهش آب بده، چون زیاد آب دادن باعث رشد بیشتر گیاه نمیشه. این یه مسیر طبیعی داره، یه برنامه ریزی ذاتی داره، بر اساس اون پیش میره. تو هر زمانی آب و مثلا کود مورد نیازش رو باید بهش بده، چون میشناسه گیاهشو. الان فصل پاییز چقدر آب بده، زمستون چطور، بهار چطور، پاییز چطور، تو هر فصل میدونه باید چی کار بکنه، ولی اجازه میده خودش روش بکنه و ثمره بده. شما تصور بکنید مثلا بهاره و این گیاه الان شکوفاش هنوز باز نشده، قنچه است. حالا اگه من اینو بازش بکنم، دارم کمک میکنم به گیاه. ممکنه این باز کردن این قنچه باعث بشه که اصلا کلا اون شکوفه بار نده، تبدیل به یه میوه نشه. در مورد بچه هم همینه. روش برنامه ریزی برای اینه که زیاد توی تربیت بچه مداخله نکنیم، اجازه بدیم روش بکنه، اجازه بدیم اونی که قراره بشه. ولی روش های تجویز و تحریم در واقع دخالت بیجاست توی تربیت بچه ها. یعنی چون قصد داریم مثلا تربیتشون کنیم، فکر میکنیم یعنی دلسوزی، عملا بچه ها رو پژمرده میکنیم. بچه ها اونجوری که باید رشد نمیکنن، پژمرده میشن، ضعیف بار میان، وقت تو بزرگسالی ثمره نمیدن. برای ثمره دادن یه وقتایی باید بچه ها سختی هم بکشن، حالا اینو بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم. و تو برنامه ریزی ذهن در واقع این فرصت رو بچه ها میدیم، فکر کردن، برنامه ریزی کردن، تصمیم گرفتن سختی داره، ولی برای رشد نیازه، برای رشد نیازه که بچه ها بتونن با مسائلی مواجه بشن و مسائلشون رو حل بکنن تا قوی بار بیان و یه آینده بهتر. خب بحث ما در مورد سبک های فرزند پروری و برنامه ریزی ذهن تموم شد. توی جلسات آینده موضوعات دیگه ایشالله مطرح میکنیم در حوزه تربیت فرزندان. ایشالله موفق و مؤید باشید.